شنای ماندگار،
مهد فرش در هر گره زیبانگار،
تا بوده ایران سرفراز و پایدار، تا باشد ایران مهد فرش ماندگار،
مهد فرش در جای جای این دیار،
مهد فرش با شعبه های بیشمار، ایران مهد فرش است.
با سلام و عرض احترام، منم باغبون با سلام، تو خون منم باغبون با سلام، تو خونه ها گل نگه دارید بلکه دلاتون وا بشه، البته شما خودتون گلین و عمرتون گل نباشه.
با سلام و هر کی داره چهار فصل تو خونش بهاره،
گل عید تم از با سلام بخر. باسلام.com
شروع اقساط از تابستون 1402؟ میپرسی مگه میشه؟ تو شهر فرش و شهر لوازم خانگی چرا نمیشه؟ تازه اونم بدون نیاز به ضامن و مراجعه به بانک. برای خریدی آسوده تر با حس راحتی بیشتر، از شنبه تا پنج شنبه تا ساعت 2 بامداد میزبان شمایی با انواع اقساط و انواع کالا در شهر فرش و شهر لوازم خانگی، نشانی تهران بعد از میدان آزادی روبروی تهران شهر.
گوشتی به تن این لنس نمونده اوستا.
از قدیم گفتن گوشت خوبه که آب گوشت خوب میده.
گرفتم اوستا، پس مواد اولیه خوبه که لنت خوب میده.
آب باریکلا، پس اول بپر اون لنت تندیس رو بردار بیا.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
تلفن اخذ نمایندگی 021-350-43، لنت ترمز مدرن تندیس.
بهشتی در شرق تهران، افتتاح بزرگترین شعبه فرش بهشتی با دسترسی آسان از تمامی اتوبان‌های شرق تهران، بزرگترین شعبه با امکاناتی ویژه و پارکینگ وسیع و رایگان و فضایی گسترده تر از همیشه، که تنوعی بی نظیر از رنگ و سبک و نقش در فرش‌های بهشتی را برایتان به ارمغان می آورد، تا یک انتخاب دقیق و دوست داشتنی را در بزرگترین شعبه فرش بهشتی تجربه نمایید. بهشتی برازنده شما. نشانی تهران، سراح تهران پارس، خیابان دماوند به سمت شرق. فرش بهشتی.
رادیو 24 ساعته اقتصاد، پژواک اندیشه های تأثیرگذار بر اقتصاد ایران و جهان. شبکه رادیویی اقتصاد، موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. رادیو اقتصاد.
عزیزان شنونده، همچنان با ما همراه باشید در بخش دوم برنامه ها و انشالله که مورد توجهتون برنامه ها قرار بگیره. دعوت میکنم با برنامه روی خط اقتصاد همراه باشید.
روی خط اقتصاد
روی موج خبرهای روز اقتصادی،
روی خط اقتصاد،
خطوط خبری را به هم نزدیک می‌کنیم،
روی خط اقتصاد،
اقتصاد، اخبار، هیاهوی خبر، روی خط
اقتصاد،
آنچه از تحلیل‌ها، تعریف‌ها، اطلاع رسانی انتظار دارید، روی خط اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم و با اسانت از خداوند بزرگ، خانم ها آقایان، بهترین سلام ها و درود های من تقدیم شما باد. امیدوارم که یک روز خوب و یک شب بسیار بسیار خوب رو سپری کرده باشید. گفت نه هر قسمت که پیش آید نشاط است، نه هر پایه که زیر افتد بساط است. چو روزی بخش ما روزی چنین کرد، گهی روزی دوا باشد گهی درد. خردمند آن بود کو در همه کار، بسازد گاه با گل گاه با خار. امیدوارم که با تحمل شکیبایی برگرفته از فرهنگ ایران زمین زندگی خوبی امروز ساخته باشید. ابیاتی رو از شاعر نامدار ایران نظامی گنجوی به مناسبت سال روز او امروز 21 اسفند ماه یک شنبه تقدیم شما کردیم در 1401 خورشیدی. امیدوارم که شنونده برنامه ما باشید. خانم آقایان، برنامه خبری تحلیلی هر شب رادیو اقتصاد رو ساعت 19:05 دقیقه از تهران به صورت زنده و مستقیم میشنوید. امشب هم در کنار دیگر همکارانم بتایی کنید خانم مصطفی با موضوعاتی که برگزیدیم بیشتر شما شنوندگان رو پیرامون هر یک از اونها آگاه خواهیم کرد. در طول برنامه هم سامانه پیام کوتاه ما 30,036,37 از این لحظه البته در اختیار شماست. پذیرای نقد و نظرتون خواهیم بود. آنچه خواهید شنید. خب همچنان رویدادهای مختلف داخلی و خارجی ایران و همچنین رویدادهای بین‌المللی جلب توجه میکنه و آثار خودش رو بر شاخص‌های اقتصادی داره میگذاره. همچنان که این خبرهای خوب فهرستی عرض کردم پریشب دومینووار رو در دیشب خدمتتون عرض کردم به صورت یک دومینوی به هم پیوسته‌ای به خودش جلب کرده. خبر خوب بزرگی که از ظهر امروز بازارها رو تحت تاثیر قرار داده خرید فروش اوراق سپرده نفتی است. امشب بیشتر خواهیم گفت. امشب از اهمیت روابط دوستانه ایران و عربستان و تاثیر اون در سازمان نفتی اوپک خواهیم گفت. از قیمت‌های پیشنهادی برای خرید تضمینی گندم در سال 1402 خواهیم شنید و از افتتاح حساب مناطق آزاد در خزانه، گامی به سوی شفافیت مالی نظامات اجرایی دولت خواهیم گفت و البته همزمان با رویدادهایی که در ترکیه پس از زلزله و تلفات بیش از 48,000 نفری این کشور شاهد بودیم، در ایران گفت و شنودها درباره ایمنسازی سازه‌ها بیشتر و بیشتر گسترش پیدا می‌کنه. امشب درباره فاجعه‌ای به نام بلند مرتبه سازی در کلان شهرها خواهیم گفت و از اقداماتی که دولت به منظور بهبود این وضعیت و شفافیت و روشن ساختن نگرانی هایی که الان در سطح کلان شهرها و مناطق مختلف ایران هست صحبت خواهیم کرد. در وزارت کشور، سازمان مدیریت بحران، وزارت راه شهرسازی، سازمان ملی استاندارد و نظامات اقتصادی و بیمه‌ای کشور بیشتر و بیشتر در این باره خواهیم گفت. همه با همه در برنامه امشب. ساعت دقیقاً به وقت تهران 19:39 است.
خب شب بخیر آقای مهندس خطیبی، نماینده پیشین جمهوری اسلامی ایران در سازمان بین‌المللی اوپک، سازمان نفتی اوپک با ما همراه شدند. همونطور که در آغاز برنامه اشاره کردم، عربستان قدرت نخست اوپک و بزرگترین تولید کننده نفت دنیا و همچنین ایران به عنوان یکی دیگر از قطب‌های بزرگ و مطرح و با سابقه نفت و گاز جهان هر دو عضو اوپکن. روابط دوستانه ایران و عربستان پس از 7 سال قطع رابطه و بستن سفارتخانه‌ها و گشایش فعلی چه تأثیری بر فعالیت‌های این سازمان خواهد گذاشت و بازارهای پیش روی نفت؟ آقای مهندس خطیبی سلام و شب بخیر.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
تحلیل شما چیست از این رویداد مهم بین‌المللی؟
بله، همطور که شما فرمودید ایران و عربستان دو تولید کننده بزرگ اوپک هستند و ضمناً دو تا از مؤسسین اوپک هستند و طبیعتاً از سرگیری روابط ایران و عربستان باعث انسجام و همبستگی بیشتر اوپک خواهد شد که در سایه این هم افزایی طبیعتاً اوپک قادر خواهد بود نقش مؤثرتری در ثبات بازار نفت داشته باشه، زیرا در حال اختلافات اعضا این انسجام رو خدشدار میکنه و این سازمان دوچار دو دستگی و یا چند دستگی میشه. این رو تصمیمات اوپک بی تأثیر نیست. در گذشته همیشه در مواردی که ایران و عربستان روی مواردی اتفاق نظر داشتن، بقیه اعضا به سرعت این نظر رو میپذیرفتن و این به عنوان نظر اوپک تلقی میشه.
درسته. ما چند تا مسئله داریم از جمله میدانهای مشترک مثل میدان نفتی آرش. آیا این برقراری دوباره رابطه دوستانه ما رو به منفعت خودمون خواهد رسوند در این میدان؟ و نکته دوم، رقبای مهمی از جمله شل در اروپا و یا شرکت های کمپانی بزرگ امریکایی که در حوزه این انرژی ها هستن، موقعیت تازه ایران عربستان وضعیت بهتری رو برای اثرگذاری این کشورها بر این قطبای انرژی خواهد گذاشت ایجاد کرد ایجاد خواهد کرد؟
ببینید، خب بحث میادین مشترک بین کشورها عمدتاً یک مسئله دیپلماتیک است و قدم‌های ابتدایی بایستی توسط وزارت‌های خارجه کشورها باید برداشته بشه. بعد از اون تیم‌های فنی میتونن برن و کار رو پیگیری بکنن. بنابراین طبیعتاً موقعی که روابط سیاسی وجود نداشته باشه چنین کاری دچار وقفه میشه. من فکر میکنم که این اثرگیری میتونه در واقع باعث بشه که این مسائل پیگیری بشه و طبیعتاً من فکر میکنم که هر حال کسانی که به دنبال امنیت و آرامش و ثبات منطقه هستن از این توافق قطعاً استقبال میکنن و برعکس کشورهایی که خب در منطقه خلیج فارس مایلن که تنش باشه، جنگ باشه، درگیری باشه، طبیعتاً اونها از این توافق استقبال نخواهند کرد و نمی کنند و در سال اخیر هم دیدیم که همواره به دنبال ایجاد تنش بودن در منطقه. من فهم می کنم که اگر فضای اقتصادی باشه، طبیعتاً فضای همبستگی و فضای همکاری بین کشور حوزه خلیج فارس می کنه در واقع به فضای اقتصادی و به نفع همه کشورها تموم بشه و حتی کسانی که میخوان بیان و در این منطقه سرمایه گذاری بکنن و از این سرمایه گذاریشون سود ببرن. برای این در فضای اقتصادی قطعا چنین توافقاتی به سود ذینفعان خواهد بود و فقط کشورهایی که مایلن توی این منطقه تسلیحات بیشتری فروخته بشه اونا به دنبال جنگ افروزی و به دنبال تنش و درگیری و اینا هستن که من فکر میکنم اونا از این توافق الان خیلی راضی و خوشنود.
بله، واکنش هم همینطور روشن هست. آقای مهندس خطیبی، فرصت کوتاهی دارم تا پایان گفتگو ازتون بپرسم. به عنوان یک شخص با سابقه که هم مناسبات بین‌المللی در حوزه انرژی رو کاملا بهش آشنا هستید، هم رقابت‌ها رو در سطح بین‌المللی و در میان حتی اوپک، این همکاری‌ها هم هست، رقابت‌ها هم هست، افق پیشرو رو با این رویداد و پادرمیانه چین و البته آنچه که در سطح بین‌الملل میگذره چطور میبینید؟ آیا افقی روشن هست به ویژه برای ایران؟
قطعا روشنه، قطعا روشن خواهد بود. به ویژه اینکه شما در سالهای اخیر و من نکته رو میدونم اضافه نکنم. در سالهای اخیر با پیوستن برخی از کشورهای غیر اوپک به رهبری روسیه، شما شاهد هستین که تصمیمات اوپک توسط اوپک پلاس هم در واقع تایید میشه. در واقع الان یک مهم مثلثی به نام عربستان، ایران و روسیه، اینها در واقع میتونن در بازار نقش آفرینی کنن که این گروه در واقع گروه تولید کنندگان اوپک پلاس همواره خواهان روابط خیلی خوبی با کشورهای مصرف کننده ای که زیادی خواهی نمیخوان بکنن، نظیر چین، برای همواره خواهان روابط خیلی خوبی با این کشور هستن. و فکر میکنم که با توجه به این که قدرت اقتصادی چین روز به روز رو به افزایش هست و نقش تعیین کننده ای در معادلات سیاسی اقتصادی داره پیدا میکنه و از اون طرف ورود روسیه در تصمیم گیری های اوپک پلاس و این مثلث ایران، روسیه و عربستان از یک طرف مصرف کننده ها در طرف دیگه بزرگترین مصرف کننده و وارد کننده من چین هست، این تعاملات میتونه در واقع آینده بسیار روشنی رو برای آینده بازار نفت رقم بزنه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحاتتون. شب خوبی براتون آرزو میکنم آقای مهندس خطیبی.
خواهشونم، موفق باشید.
یالا. همچنان در صحنه بین المللی بذارید یه اشاره بکنم. البته این خبری که دارم میگم به نت پرایس، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا یک شنبه نسبت به این موضوعی که الان اشاره میکنم واکنش نشون داده و گفته که چنین نیست و چنین خبری رد کرده سخنگوی وزارت امور خارجه برای توافق با ایران و آزاد کردن حدود 10 میلیارد دلار از دارایی های ایران. ولی العربیه خبرنگار این شبکه ساعتی پیش ادعا کرد که آمریکا قرار است که این مبلغ از پول های بلوک شده ایران رو در عراق و ژاپن کره که مسدود شده آزاد کنه. البته این رویدادها اتفاق خواهد افتاد، منتهای مراتب شاید با فراز و فرودی در عالم سیاست، اما مسلماً آنچه که آغاز شده برای شرایط و تغییرات بهینه به منظور آنچه که در حقیقت سعادت ملت‌های منطقه و در حقیقت تقویت هرچه بیشتر صلح پایدار این منطقه است با محوریت ایران ادامه پیدا خواهد کرد. بیشتر شما شنوندگان رو در جریان اخبار مختلف اقتصادی هم قرار خواهیم داد. با ما همراه باشید در برنامه روی خط اقتصاد در حالی که ساعت 19:18 دقیقه است. خب ساعت دقیقاً 19:19 دقیقه است. همونطور که در خبرها شنیدید وزیر اقتصاد هم امروز در کنار وزیر نفت از جمله اشاره‌های مهمی که در مراسم ویژه از رونمایی گواهی سپرده نفت و سپرده طلا داشتن گفتن ابزارهای تازه‌ای رو برای سرمایه‌گذاری جذاب مردم آماده کردیم و موفق شدیم در این حوزه. فعلا گفته میشه 36 میلیون بشکه نفت به عنوان ظرفیت این سپرده نفت و معینات گازی به میان آمده و در نظر گرفته شده و البته برای مردم هم این امکان فراهم شده که از خرید و فروش سپرده شمش طلا خودشون رو در مقابل نوسان‌های قیمتی در یا به عبارتی دارایی هاشون رو در مقابل نوسان‌های قیمتی در امان نگه دارن. بیشتر در این باره صحبت میکنم با مدیر عامل محترم بورس انرژی ایران آقای نقوی. سلام و شبتون بخیر.
متشکرم.
بیشتر در این باره توضیح میدید و آیا مردم هم میتونن این گواهی سپرده نفت رو بگیرن یا فعلا اجازه فن برای شرکت‌های حقوقی است اون هم با استفاده از ارز؟
عرضم به حضورتون که گواهی سپرده نفت خام و میانات گازی یک ابزار جدید مالی هست که برای نخستین بار در کشور رونمایی شده امروز و این امکان رو به اشخاص میده که بتونن برای دارایی نفت خام و میانات گازی سرمایه گذاری کنن، معامله بکنن، خرید و فروش بکنن. در مرحله نخست اشخاص حقوقی میتونن در بازار حضور داشته باشن و اشخاص حقیقی هم صرفاً از طریق شرکت سبرگردان که نهاد مالی تحت نظارت سازمان بورس آرا بادار هستن به صورت غیر مستقیم وارد بازار خواهند شد. در مرحله بعدی با راه اندازی صندوق‌های کالای مربوطه این موضوع در اون چارچوب دقیقاً به نتیجه خواهد رسید و مردم از طریق واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها اقدام به خرید و فروش گواهی نفت خام خواهند کرد و دلیلش هم اینه که خب به هر حال نفت خام یک کالا بسیار پیچیده است قیمت گذاریش و اولی تجربه در کشور هست که معامله پذیر میشه به این صورت پس مردم رو به صورت غیر مستقیم وارد این بازار خرید کرد.
این بله بله بفرمایید.
خواهشم، معاملات قیمت گذاریش یا سفارش گذاری به صورت ارزی خواهد بود ولی تسویه به صورت ریالی هست.
این ابزار جدیدی که ازش داریم صحبت میکنیم مسبوق به سابقه در بازارهای مالی یا اقتصادهای جهان هم هست؟
بله، گواهی سپرده که ابزار مالی استاندارد در بورس‌های مختلف هست. رو خود نفت خام ما در برخی از بورس‌های معتبر دنیا تو حوزه انرژی یا کالایی این رو داریم که در انجام میشه و نکته بسیار مهمی که در ایران داره ما برنامه بعدی اون قرارداد آتی بر روی نفت خام هست که یک ابزار بسیار پیشرفته و بزرگ برای پوشش ریسک هست و بسیاری از بورس معتبر دنیا دارن. پایش باید حتما گواهی سپرده باشه به لحاظ زمانی فقهی ما که این گواهی اول رو در خط پیاده سازی شد.
آقای نقوی، میدونیم که گرایش وزارت نفت به این سمت خب یک تحول ایجاد میکنه، پیامدهای این چی هست و ببینید این که اشاره کردید غیر از شرکت های حقوقی شرکت های سبدگردان میتونن الان وارد بشن ولی از طریق صندوق های یا سبد های کالایی مردم چه وقتی میتونن خودشون رسن اقدام بکنن اگر این زمینه فراهم بشه؟
ببینید طبق مقررات سازمان بورس آرا بادار اول باید یک گواهی سپرده معامله پذیر بشه و بعد صندوق‌های کالایی مجوز به فعالیت دریافت می‌کنند. پس ما در گام بعدی اشخاص دقیقاً نهادهای مالی که علاقه‌مندن صندوق کالایی روی گواهی نفت بزنن درخواستشون رو سازمان ارسال خواهند کرد. پس از اخذ مجوز از سازمان بورس پذیرنویسی صندوق‌های کالایی رو خواهیم داشت که در اون طبق امیدنامه‌شون برای این گواهی‌ها خرید فروش رو اونها به عنوان یک سری اشخاص حرفه‌ای انجام میدن. مردم هم واحدهای صندوق‌ها رو خریداری خواهند کرد. امیدواریم در سه ماه نخست سال آتی شاهد پذیرنویسی و معاملات صندوق کالایی مبتنی بر نفت خام هم باشیم.
خب ضمانت اجرایی و ضمانت این اوراق چی هست و آیا اینا محدودیت زمانی دارن؟ ممکنه ظرف یه هفته، ده روز، 15 روز آینده این کار متوقف بشه و هر کسی که وارد شد شده و پس از این ادامه نخواهد داشت؟ یاد نه ادامه دار و پیوسته خواهد بود؟
نه، این امر مستمریه. ما انبارهای شرکت ملی نفت ایران رو در بورس پذیرش کردیم. ظرفیت فعلی که توسط شرکت نفت اختصاص یافته 36 میلیون بشکه است. هر زمان که 36 میلیون بشکه فروخته بشه و فرآیند تحویلش انجام بشه مجددا شرکت نفت میتونه درخواست درخواست اضافه شدن انبار رو به ما بده. ظرفیت انبار رو اضافه خواهیم کرد. تضامین و تعهداتش هم بنا به مصوبه هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران که بالاترین مرجع هست طبق اساسنامه شرکت نفت تضامین لازم از اونها برای بحث تحویل دریافت شده. در این حال این گواهی به مصوبه در شورای عالی اقتصاد کشور هم به تصویب رسیده. اونجا هم شورا تکلیف کرده به شرکت ملی نفت ایران در این زمینه که البته برای ما هم مصوبه هیئت مدیره شرکت نفت کفایت میکرد که اولویت دارن دارندگان گواهی ها در تحویل. خود شرکت ملی نفت وکالت از دارندگان گواهی ها فرآیند تحویل رو انجام خواهد داد برای اشخاصی که تعداد پایین دارن. در پایان هر دوره معاملاتی این امکان فراهم شده که دارندگان گواهی ها گواهی رو به دوره بعدی معاملاتی منتقل بکنن. اینها ظرفیت هایی است که در این گواهی ها پیاده سازی شده.
بسیار خوب، پیشبینیتون برای کسانی که در بازارهای نوسانی نگرانی و دغدغه‌ای دارایی دارن، این یه امری است که امروز دیدم در سخنان وزیر اقتصاد هم به صراحت و شفافیت هرچه تمام آمد که یک دغدغه عمومی رو با این ابزارها به دنبالش هستن که پاسخ بدن. به عنوان یک متخصص حوزه سرمایه‌گذاری و انرژی، توصیه‌تون به مردم این هستش که به سمت همچنان سکه و طلا و مسکن خود رو بریم، یا یعنی اینکه واقعا بازارهای تازه‌ای و ابزارهای تازه‌ای ایجاد شده که میتونه این اطمینان رو بده و حافظ دارایی‌ها باشه در برابر تکانه‌های اقتصادی از جمله تورم بالایی که امروز هم دیدم که یکی از نمایندگان مجلس به اون اشاره کرد، آقای شمس‌الدین حسینی، که سال آینده تورم بالایی رو کشور تجربه خواهد کرد.
عرضم به حضور ببینید، ما تا حالا تو ایران در حقیقت این فرصت رو به سرمایه گذاران نداده بودیم که بر روی مهمترین کالای صادراتی کشور ما که عمده درآمدهای این کشور رو تشکیل میده به نام نفت، امکان سرمایه گذاری داشته باشن. و قاعدتا متغیرهایی که بر روی قیمت نفت اثر میذاره یک متغیرهای بیرونی هست، بستگی به عوامل جهانی داره و خب جذابیت های خاص خودش رو داره. اینه که طبقه دارایی جدیدی رو ما در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی قرار دادیم که برای اون سرمایه گذاری بکنن. تأثیراتش منبعث از اتفاقات جهانی بیشتر خواهد بود، با توجه به اینکه قیمت گذاریش ارزی خواهد بود و تصفیهش ریالی، پس تغییرات قیمت ارز رو هم به نحوی پوشش میده و میتونن روی اون هم ریسکی رو داشته باشن و سرمایه گذاری بکنن. در حقیقت از این جهت یک ابزار جدیده. توصیه که ما داریم همونطور که طراحیمونم بر همین مبنا افتاد، با توجه به جدید بودنش و پیچیدگی هایی که داره، فعلا از به صورت غیر مستقیم واسه که علاقمند هستند از طریق حالا شرکت خبرگردان و در گام های بعد از طریق صندوق های سرمایه گذاری وارد این حوزه بشن. بعد از اینکه این بازار کامل شکل گرفت و آشنا شدن باهاش، قاعدتا میتونن مستقیم هم وارد بشن در اون مقطع. این امکان رو، این اختیار و امکان رو ما میتونیم براشون فراهم بکنیم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحاتتون آقای نقوی.
در خدمتتون.
خواهش میکنم، شبتون بخیر باشه، خداحافظ. شب بخیر شنوندگان گرامی، شب بخیر به شنوندگان عزیزی که به ما پیام کوتاه میدن و برنامه خودشون روی خط اقتصاد رادیو اقتصاد رو هم همراهی میکنن. آمار تازه از مؤسسه تحقیقات آماری استاتیستا پیش روی من هست که با تایید ضررهای اقتصادی ناشی از محدودیت‌ها و اختلالات اینترنتی در 8 کشور نشون میده که بهای مسدودسازی‌ها برای کشورهای مختلف از جمله ایران در سال 2022 میلادی برابر با 773 میلیون دلار بوده. این برای حوزه ارتباطی کشور هست که دارم خدمتتون عرض میکنم و مؤسسه تحقیقات آماری استاتیستا اون رو منتشر کرده و گفته میشه که حالا در این لیست هم هست که به این ترتیب ایران دومین کشور جهان از این نظر هست توی آمارها. بگفت این آمارها چیزی در حدود 82% مردم ایران در یک سال گذشته تحت تاثیر ضررهای اقتصادی، آثار و تبعات ناشی از فیلترینگ قرار گرفتن که در روزنامه دنیای اقتصاد هم این گزارش تفصیلی آمده. در صدر این جدول این مؤسسه تحقیقاتی روسیه رو با 21 میلیارد و 590 میلیون دلار خسارت ناشی از فیلترینگ آورده و در رتبه سوم قزاقستان 410 میلیون دلار و هندوستان 184 میلیون دلار، اتیوپی 146 و نیجریه هم 83 میلیون دلار. قابل توجه هست که در کشور مثل روسیه 113 میلیون نفر تحت تاثیر این رویداد قرار داشتند.